د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، وقتتان بخیر. مقام های قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند که دو منصوب این قول اردو در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل کشته شدند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، امروز به صدای امریکا گفت که این دو افسر این قول اردو از میدان هوایی کابل به استقامت دشت برچی می رفتند که در سرک سیلو هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر دوش نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان این رویداد را تایید کرده و گفته که پس از بررسی جزئیات بیشتر را به رسانه ها شریک خواهد کرد. این دو منصوب اردو در حال در قلب شهر کابل به قتل رسیدن که اخیراً ترورهای هدفمند در سراسر افغانستان به ویژه در شهر کابل افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که تنها در جریان 3 روز یعنی 29 جدی تا اول دلو 44 غیر نظامی افغان کشته و مجروح شده است. این کمیسیون ناوقت دیروز گفت که در انفجار ماین‌های کنار جاده و مغناطیسی حملات افراد مسلح ناشناس و اصابت هاون بر منازل مسکونی در ولایت‌های کابل، اورزگان، بغلان، ننگرهار و هلمند حداقل 8 غیر نظامی کشته و 36 نفر دیگر مجروح شده است. در اعلامیه این کمیسیون آمده که کودکان و زنان نیز شامل قربانیانند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن این که هیچ گروهی را مقصر این تلفات عنوان نکرده، یک بار دیگر خواستار تأمین آتش بس و توقف خشونت ها در افغانستان شد. تا اکنون حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند. این گزارش از تلفات غیر نظامیان در حال نشر شد که دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان بیشتر از دو هفته پیش در دوحه آغاز شد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، از حکومت جدید ایالات متحده آمریکا با رهبری جو بایدن خواست تا از روند جاری مذاکرات صلح افغانستان حمایت کرده و با کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان پابند باقی بماند. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
آقای قریشی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره همچنین مذاکرات صلح افغانستان را یک فرصت برای این کشور خواند و افزود که حکومت جو بایدن باید این مذاکرات را به پیش ببرد و نباید دستاوردهای این مذاکرات را به عقب برگرداند. وزیر خارجه پاکستان در حال به حمایت حکومت جدید آمریکا از روند صلح افغانستان تاکید می کند که خشونت ها در افغانستان به ویژه قتل های هدفمند در ماه اخیر شدیداً افزایش یافته است. وزیر خارجه پاکستان در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت مسئول این خشونت ها برخی عناصر مخرب در داخل افغانستانند که به گفته وی از اقتصاد جنگ منفعت میبرند. شاه محمود قریشی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره همچنین بدون ذکر نام کدام کشوری گفت برخی از عناصر بیرونی نیز خواستار یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و مرفه نیستند. این در حال است که حکومت افغانستان و سفارت آمریکا در کابل ادعا دارند که گروه طالبان در خشونت‌های اخیر و ویژه قتل‌های هدفمند دست دارد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید که با وجود تعزیرات اقتصادی وضع شده از سوی واشنگتن بر تهران، صادرات نفت ایران و فروش محصولات پترولیم این کشور به کشورهای خارجی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. وزیر نفت ایران امروز گفت که صادرات محصولات پترولیم این کشور به بلندترین سطح آن در تاریخ ایران رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که صادرات نفت ایران در سال 2018 به 2.8 میلیون بیرل در روز می رسید. اما این رقم پس از وضع مجدد تعزیرات واشنگتن بر تهران به 300 هزار بیرل در روز در سال 2020 کاهش یافت. ایران از حکومت جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن خواسته تا دوباره به توافقنامه هسته‌ای ایران بپیوندد. اما مقام‌های حکومت رئیس جمهور بایدن گفتند که واشنگتن در نظر ندارد در مورد پیوستن مجدد آمریکا به توافقنامه هسته‌ای ایران تصمیم عجولانه بگیرد. در این حال وزیر نفت ایران گفت که اگر تضییرات اقتصادی واشنگتن بر تهران برداشته شود، ایران قوی‌تر و سریع‌تر از پیش با بازار نفت برمیگردد. مسکو از قصد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر تمدید پیمان کنترل تسلیحاتی نیو استارت استقبال کرد. قصر سفید دیروز گفت که رئیس جمهور بایدن خواستار تمدید 5 ساله این پیمان تسلیحاتی با روسیه می باشد و قرار است آقای بایدن به زودی تصمیم خود را در این مورد اعلام کند، چون تاریخ اعتبار این پیمان در 5 فوریه به پایان می رسد. بر اساس پیمان کنترل تسلیحاتی بین آمریکا و روسیه به نام نیو استارت، دو کشور نباید بیشتر از 1550 کلاهک هسته‌ای استراتژیک داشته باشند. کارشناسان گفتند که عدم تمدید این پیمان می تواند منجر به آغاز یک دور تازه رقابت های تسلیحاتی بین واشنگتن و مسکو شود. دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که روسیه می خواهد جزئیات طرح تمدید پیمان کنترل تسلیحاتی نیو استارت را بداند. ژاپن گزارش های نشر شده مبنی بر لغو بازی های المپیک امسال در این کشور را رد کرد و گفت که توکیو با میزبانی این بازی ها در سال 2021 متعهد است. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
بازی های المپیک با میزبانی ژاپن که قرار بود سال گذشته میلادی برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا با تعویق افتاد. روزنامه بریتانیایی تایمز گزارش داده است که حکومت ژاپن به دلیل ادامه شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته تا برگزاری بازی‌های المپیک را لغو کند. این روزنامه با نقل از یک مقام ارشد حکومت ژاپن گزارش داده است که توکیو اکنون تلاش دارد تا میزبانی بازی‌های المپیک سال 2032 را کسب کند، اما مانوبو ساکای معاون منشی کابینه ژاپن امروز این گزارش را رد کرد. کمیته برگزاری بازی‌های المپیک امسال نیز با نشر اعلامیه‌ای گفت که شرکای این کمیته با شمول حکومت ژاپن و کمیته بین‌المللی المپیک و برگزاری بازی‌های المپیک امسال که قرار است در 23 جولای آغاز شود به گونه کامل متعهد می‌باشند.
خبرگزاری رویترز برقام دست یافته که نشان می‌دهد حکومت کانادا سال گذشته میلادی با وجود شیوع ویروس کرونا هزاران پناهجو را از این کشور اخراج کرده است. اداره خدمات کنترل مرزهای کانادا گفته که در سال 2020 بیش از 12100 نفر را از این کشور اخراج کرده که 875 نفر بیشتر از سال 2019 است. حکومت کانادا گفته که اخراج این افراد از این کشور یک کار لازمی بود و با در نظر داشت تدابیر محافظتی در برابر شیوع ویروس کرونا انجام شده است. اما گروه های حامی حقوق بشر و وکلای مدافع حقوق پناهجویان این تصمیم کانادا را نکوهش کرده اند. کانادا به دلیل شیوع ویروس کرونا اخراج افراد را از این کشور در ماه مارچ سال گذشته متوقف کرد، اما آن را دوباره در ماه نوامبر از سر گرفت. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره خط آهن افغانستان میگوید که در سال 2020 میلادی چند پروژه خط آهن در این کشور تکمیل شده است که با ساخت آن در بخش انتقال اموال تجارتی برای تجاران افغان سهولت فراهم شده است. آگاهان اقتصادی در این حال میگویند که خط آهن یکی از زیربناهای اساسی است که دسترسی به مارکت را تسهیل میبخشد. جزئیات بیشتر را در این مورد از خیرالله رسولی میشنوید.
محمد فرهنگ مسئول بخش رسانه‌های اداره ملی خط آهن افغانستان به صدای آمریکا گفت که پروژه خط آهن آقین اندخوی به طول 30 کیلومتر در شمال افغانستان، خط آهن خواف هرات به طول 62 کیلومتر در غرب این کشور از جمله پروژه‌های بزرگ است که تکمیل شدند. آقای فرهنگ افزود که این دو خط 105 میلیون دلار هزینه برداشته که 30 میلیون آن از بودجه اداره ملی خط آهن بوده است. با گفته مسئول بخش رسانه‌های اداره ملی خط آهن افغانستان، خط آهن خواف هرات 4 قطعه دارد که 3 قطعه آن تکمیل و کار قطعه 4م 7% پیش رفته است. آقای فرهنگ افزود
اداره خط آهن افغانستان در طرح بودجه حدود 5 میلیارد و 300 میلیون افغانی را پیشنهاد کرده. قرار است از این بودجه توسعه‌ای ادامه خط آهن خواف هرات به طول 87 کیلومتر کار شود. در نظر است که 10 کیلومتر خط آهن مطالعات تکنیکی و اقتصادی و هم در سال پیش رو انجام شود.
معلومات اداره خط ملی آهن افغانستان نشان می‌دهد که با بهره برداری خط آهن خواف هرات، این کشور با شبکه خط آهن ایران، عراق، ترکیه، کشورهای اروپایی و بنادر تجارتی در اروپا وصل شده است. همچنان آقای فرهنگ گفت که با تکمیل خط آهن آقین اندخوی، حجم مبادلات تجارتی با ترکمنستان افزایش می‌یابد.
چون ترکمنستان یکی از شرکای مهم تجارتی افغانستان است، انتقالات از طریق خط آهن ارزان است و در زمان کوتاه صورت می‌گیرد، بنابر این مبادلات تجارتی بین دو کشور بیشتر خواهد شد.
از سوی هم اداره خط آهن افغانستان با کشورها و نهادهای کمک کننده در گفتگو است که وجوه مالی را برای تطبیق پروژه‌های خط آهن مزار شریف هرات، اسپین بول قندهار و جلال آباد تورخم و خط آهن میان افغانستان و تاجیکستان دریافت کند. احمد سعید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات به صدای آمریکا گفت که برای استفاده خط آهن خواف هرات تا اکنون سهولت‌های حقوقی فراهم نشده است.
متاسفانه با ایجاد خط آهن هرات خواف با توجه به اینکه طرز عمل‌های دقیق و مشخص هنوز ارائه نشده، ما صرف یک بارگیری به صورت نمایشی و نمادین از سمت جمهوری اسلامی ایران به جانب افغانستان داشتیم و از جانب افغانستان کالاهای صادراتی به حدود 500 تن جانب جمهوری اسلامی ایران و از اینجا به کشورهای اروپایی جهت صادرات شده و در حال حاضر خط آهن کار متوقفه و عملا کار موثری انجام نمیده.
کارشناسان اقتصادی به این نظرند که از رهگذر زمان و هزینه خط آهن ارزان‌ترین گزینه برای انتقال کالاهای تجارتی است، اما در داخل افغانستان تا اکنون در این بخش کارهای بنیادی صورت نگرفته است. قیس محمدی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که وصل افغانستان به شبکه‌های خط آهن کشورهای همسایه گام ارزنده است، اما افزود
فعلا ای خطوط آهن در کیلومترها هست، به این معنا که افغانستان در درون خاک خود حدود 10-15 تا 20 کیلومتر خط آهن داره که این نمیتونه بالای سطح صادرات واردات تأثیر جدی داشته باشه و یا هم در کاهش هزینه ترانسپورت تأثیر جدی داشته باشه.
به گفته آقای محمدی، افغانستان تا 1 یا 2 دهه آینده میتواند که با وصل ولایت‌های این کشور در زون‌های مختلف با کشورهای همسایه زمینه سهولت تجارتی ترانزیتی و همچنان کاهش هزینه‌های ترانسپورتی را فراهم کند. این در حالی است که افغانستان در تلاش است که زمینه عضویت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خط آهن را فراهم کند تا بتواند کالاهای تجارتی را به بیش از 50 کشور منتقل کند و از مزایای حقوقی و تکنیکی این سازمان‌ها بهره بگیرد. افغانستان در حال حاضر از طریق خطوط آهن مزار شریف حیرتان، تورغند آقینه، خواف هرات با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین، روسیه، اوکراین، ایران، ترکیه و اروپا وصل شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، وزارت صحت افغانستان روز جمعه از 76 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در آن کشور خبر داده است. جزئیات بیشتری این موضوع را از عبدالحی ورشان میشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان بروز جمعه با نشر ارقام روزانه از وضعیت عمومی کووید 19 در افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 3 مورد فوتی ناشی از کرونا 76 بیمار جدید کرونایی در کشور ثبت شدند که شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا به 54,559 تن رسیده است. با موجب اعلامیه وزارت صحت، 25 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب تعداد مجموعی شفایاب شدگان به 46,912 تن و شمار مجموعی قربانیان کووید 19 به 2,373 تن افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این تعداد واقعات مثبت جدید کرونا در 14 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت هرات با ثبت 18 واقعه مثبت، ولایت کنر با داشتن 17 بیمار جدید کرونایی و سرپل با ثبت 10 واقعه مثبت جدید کرونا سر فهرست قرار دارند. گفتنی است که در حال حاضر 6,716 بیمار فعال یا داخل بستر کرونایی هنوز در کشور وجود دارد. وزارت صحت و اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا از کاهش سرعت انتشار ویروس کرونا در کشور اطلاع داده، میگویند که فیصدی واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان تقریبا به 23% تقلیل یافته است. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت مطمئن است که موج دوم نسبت به موج نخست به سهولت خواهد گذشت.
دوم صفحه در دو سلوکتم اونی رفتی خواب افغانستان که خواهر شویده.
موج دوم که از هفته 42 شروع شده است با مقایسه موج نخست هم از لحاظ شمار مرگومیر و هم از رهگذر ثبت واقعات مثبت اندک بوده است و خوشبینی ما این است که موج دوم نسبت به موج اول به سهولت بگذرد.
شما پدی خوشبینی و چین دقیقه دوم صفحه هم؟
وحید مجروع معین وزارت صحت در کاهش واقعات مثبت و مرگ و میر ناشی از کرونا همکاری مردم را ضروری پنداشتم. میگوید که صفر شدن در کوتاه مدت ممکن نیست، ولی زمان موج دوم کوتاه‌تر خواهد بود.
ما طول موج دوم امیدوار هستیم کوتاه‌تر داشته باشیم. صفر که امکان نداره. ما اگر توقع داشته باشیم، توقع را هرگز نباید داشته باشیم در کوتاه مدت.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت کووید 19 در افغانستان نگاشته است، هرچند سرعت انتشار ویروس کرونا در افغانستان اندک کاهش یافته است و فیصدی واقعات مثبت هم تا 23% کاهش را نشان می دهد، مگر از این که مردم افغانستان در زندگی عادی با توصیه های وزارت صحت و سازمان صحی جهان اعتنا ندارند و تدابیر احتیاطی را در زندگی روزمره هرگز مراعات نمی کنند قابل نگرانی است. این سازمان بین‌المللی وابسته به ملل متحد با توجه به امکانات و معاینات لابراتوری در افغانستان با ارقام و آمار رسمی که از سوی وزارت صحت افغانستان ارائه می شود هم نوا نبوده، می گوید که شمار واقعات مثبت مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان و همچنان تعداد قربانیان ناشی از کرونا به مراتب بیشتر از ارقام رسمی این وزارت خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، رئیس سازمان جهانی صحت در جریان این هفته هشدار داده است که جهان در لبه پرتگاه شکست اخلاقی فاجعه بار روی توزیع واکسن کووید 19 قرار گرفته است. او زمان این هشدار را می دهد که برخی از کشورها کمپاین های واکسیناسیون را برا انداختن در حالی که سایری نمی دانند کی قادر خواهند شد تا نخستین دوز این واکسن را بگیرند. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در حالی که برخی از کشورها تطبیق واکسین کووید 19 را به سرعت آغاز کردند، رئیس سازمان جهانی صحت WHO هشدار می‌دهد که توزیع عادلانه واکسین با خطر جدی مواجه می‌باشد. تدروس گبریوسوس رئیس سازمان جهانی صحت می‌گوید:
More than 39 million doses of vaccine have now been administered in at least 49 higher income countries.
گبریوسوس میگوید بیشتر از 39 میلیون دوز واکسین تا حال در 49 کشور متمول جهان تطبیق گردیده است، در حالی که در یکی از کشورهای با عاید ناچیز تنها 25 دوز گرفته شده است. نه 25 میلیون، نه 25 هزار. تدروس گبریوسوس که در اجلاس سالانه بورد اجرایوی در ژنو در این هفته صحبت میکرد گفت این درست نیست که افراد جوان صحتمند در کشورهای غنی واکسین میشوند ولی افراد مسن در کشورهای غریب از واکسین کووید 19 محروم میمانند. گبریوسوس میگوید
Not only does this me first approach leave the world's poorest and most vulnerable people at risk.
نه تنها این که برخورد نخستمن نادرترین و آسیب پذیرترین مردمان را به خطر مواجه می کند، بلکه ورشکستگی خودی نیز پنداشته می شود. در نهایت این عمل نه تنها همگیر ویروس کرونا را ابقا می بخشد، بلکه درد و الم را نیز طولانی تر می سازد. محدودیت ها را که باعث رنج و الم انسانی و اقتصادی می گردد مداومت می بخشد. با اساس احصایه های موجوده پانتون جان هاپکنز، موارد جهانی ویروس کرونا اکنون از سرحد 96 میلیون گذشته است. ایالات متحده، هند، برازیل، روسیه و بریتانیا از جمله 5 کشور جهانند که بیشترین اندازه واقعات کووید 19 در آنها دیده می شود. با آنکه برخی از کشورها از دسامبر به این سو در صدد واکسین کردن بخشی از جمعیت‌هایشان برآمدند، ولی مقامات صحی در کشورهای آفریقایی به طور مثال میگویند هفته‌ها و ماه‌ها وقت در کار است تا آنها قادر شوند تا اولین واکسین را به دست بیاورند. در نایجیریا با 113,000 مورد کرونا و 1,450 مورد مرگ و میر، به گفته دکتر اولو واجوبا، وقایع جدید در این کشور به چنان وضع اضافه می شود که او و دکتران همکار او را سخت خسته ساخته است. دکتر اولو واجوبا می گوید هرگاه ما واکسین نداشته باشیم در این صورت موارد مصاب شدن به کرونا افزایش سرسام‌آور پیدا می کند. واکسین می تواند معافیت دسته‌جمعی را با ما بدهد. تا وقتی که واکسین را به دست نیاوریم این به این معنی است که ما فشار مغزی را احساس کنیم و فشار نیز روی منابع دست داشته وارد شود. این نوع تسهیلات باید در هر جا موجود باشد. الحاق دوباره ایالات متحده به سازمان جهانی صحت نیز شامل فرامین روز نخست کاری رئیس جمهور بایدن بود. رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ در پی همگیری ویروس کرونا با این ادعا که سازمان جهانی صحت به این همگیری به درستی نپرداخته است، ایالات متحده را از این سازمان بیرون کرد. جو بایدن دکتر انتونی فوچی را به اجلاس بورد اجرایی سازمان جهانی صحت در این هفته فرستاده تا در طرح پلان جهانی کووید 19 و پاسخ در برابر آن شرکت ورزد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 108.5 و موج متوسط 12.96.
رئیس جمهور جو بایدن با عنوان رهبر آمریکا زمام امور را در حال به عهده گرفته است که شیوع همگیری کرونا عصبانیت و شگاف عمیق بین آمریکاییان را به بار آورده است. خبرنگار صدای آمریکا در مورد این مرد 78 ساله گزارش را تهیه کرده است که وی برای 4 سال آینده ایالات متحده را رهبری می کند. این مطلب صدای آمریکا را سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
4 روز نتیجه نامشخص انتخابات طول کشید تا جو بایدن پیروزیش را اعلام کرد.
مردم این ملت سخن زدند. آنها یک پیروزی آشکار به ما دادند.
دونالد ترامپ همچنان نتایج را سوال برانگیز می داند و با گرد هم آوری حامیانش این حمایت از سوی طرفدارانش در نهایت منجر به یورش و کنگرس ایالات متحده شد. دقیقاً 2 هفته بعد در همان نقطه رئیس جمهور جو بایدن میان چالش‌های بی سابقه حلف وفاداری یاد کرد و ای گفت
برای احیای روحیه و اطمینان از آینده آمریکا بیش از حرف زدن به عمل ضرورت است. این شرایط مستلزم مهمترین اصل در یک دموکراسی است و آن وحدت است.
تریسا آرلینگتون شهروند ایالات متحده میگوید
او مشکلات زیادی برای حل کردن دارد. من مطمئن نیستم که او میتواند تمام آنچه را که وعده داده است انجام دهد.
رئیس جمهور جدید در همان روزی که رئیس جمهور شد فرامین اجرایی زیادی را امضا کرد و پالیسی های دولت ترامپ را او دوباره به توافقنامه اقلیم پاریس پیوست و با طرح پیشنهادی برای مهاجرت به کنگرس راهی برای شهروندی 11 میلیون مهاجر فاقد سند ایجاد کرد. او قول داد که 100 میلیون نفر را در طی 100 روز اول ریاست جمهوریش علیه ویروس کرونا واکسین کند و او اضافه کرد
یکی از چالش های 100 روزه ما این است که از مردم آمریکا بخواهیم ماسک بپوشند.
بایدن نزدیک به 50 سال در حکومت وظیفه اجرا کرده است. او دو دوره را با عنوان معاون رئیس جمهور باراک اوباما گذراند و به خاطر توانایی خود در همکاری دو حزب در کنگرس مشهور است. وی مهارت‌ها و ارتباطات خود را در طول 6 دوره حضور در سنای ایالات متحده تقویت کرد، اما فاجعه یک ماه پس از اولین انتخاب وی در سال 1972 رخ داد. همسر و دختر نوزادش در یک حادثه ترافیکی کشته شدند. دو پسر کوچک او، بو و هانتر، به شدت زخمی شدند. در آن زمان سناتور بایدن هر شب 90 دقیقه از واشنگتن به دلور با قطار امترک به خانه می رفت تا در کنار پسران خود باشد. پسر بایدن بو در سال 2015 بر اثر سرطان مغز درگذشت. خود بایدن بر روی جراحی آنوریسم دوبار عمل جراحی مغز را انجام داده است. او و همسرش جل استاد دانشگاه خانه هایی در ویلمینگتون و راهوبوت دلیور دارند. دخترشان اشلی نیز در سال 1981 متولد شد. او اکنون در سن 78 سالگی مسنترین رئیس جمهور ایالات متحده شده است که تا کنون انتخاب گردیده است. او برای سخت‌ترین چالش سیاسی خود آماده است و آن رهبری یک کشور تقسیم شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مقام‌های عراقی می‌گویند که دو بمب‌گذار انتحاری خود را در یک بازار لباس‌های دست دوم در میدان نیروهای هوایی بغداد منفجر کرده که در نتیجه حداقل 35 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشته است. رئیس عملیات امنیتی در پایتخت عراق گروه دولت اسلامی را متهم به این بمب‌گذاری‌ها کرده است. ادوار ایرانیان خبرنگار صدای امریکا از قاهره در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
دو عامل انتحاری به میدان جمعیت حاضر در یک بازار پوشاک در میدان تهران واقع در مرکز بغداد رفتند و خود را منفجر ساختند. پس از انفجار یک بمبگذار در بازار لباس‌های دست دوم در بغداد بر روز پنجشنبه، بمبگذار انتحاری دیگر خود را در میان جمعیتی از مردم منفجر ساخت که تلفات بیشتری را بار آورد. جنرال تحسین الخفاجی، رئیس عملیات امنیتی بغداد، به تلویزیون دولتی آن کشور گفت:
مزدوج انتحاریین اثنین، الانفجار الاول كان انتحاری.
اندکی پس از انفجار اول، بمبگذار دومی با گریا و فریاد آغاز کرد و جمعیت اطرافش برای کمک به او نزدیک شدند. در همین لحظه واسکت انفجاری خود را منفجر ساخت و باعث تلفات شمار بیشتر مردم شد.
جنرال یحیی رسول، سخنگوی نیروهای مسلح عراق، ادعا کرد که این دو بمبگذار انتحاری هنگام نزدیک شدن نیروهای استخباراتی اردو خود را انفجار دادند. با وجود آن که هنوز کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما کاظم سلمان، رئیس دفاع مدنی بغداد، گروه دولت اسلامی را در این حمله انتحاری متهم کرد.
الاسلوب واضح والعدو واضح بالتأكيد على
نوعیت و روش این دو بمبگذاری انتحاری نشان می‌دهد که در حالی که هنوز گزارش از ادعای مسئولیت را ندیدیم، ما فکر می‌کنیم که آشکارا گروه دولت اسلامی در عقب این عمل جنایتکارانه قرار دارد.
فاضل ابو راغیف، یک تحلیلگر امور به تلویزیون العربیه عربستان سعودی، گفت وی فکر میکند که گروه داعش به دلیل تلاش ها برای ردیابی نیروهای امنیتی عراق به شماری از گروه های متلاشی و جدا از هم تقسیم شده اند. بنابراین این گروه دیگر منسجم نیست. رد دهلاکی، یک عضو پارلمان عراق، به تلویزیون الجزیره گفته است که اوضاع عراق خیلی ناپایدار است و مشخص نیست که کدام یک از نیروهای بیرونی سعی در ایجاد هرج و مرج در داخل آن کشور دارند. پال سولیوان، استاد در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن، به صدای آمریکا گفت که عراق می تواند مدت‌ها طول بکشد تا راه حل‌های برای بسیاری از منابع خشونت و تضاد در آن کشور پیدا کند. وی میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش امراه با هزاران گروه کوچک و بزرگ تندرو مصمم به خشونت در برابر مردم عراق میتواند در عقب این حملات باشد. کریستوفر میلر، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده، در ماه دسامبر اعلام کرد که واشنگتن تعداد سربازان آمریکا در عراق را به تعداد 2500 تن کاهش میبخشد. دانیل بی سمیت، سرپرست وزارت امور خارجه ایالات متحده، حملات انتحاری روز پنجشنبه در بازار بغداد را محکوم کرده و به خانواده قربانیان تسلیت گفت. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، بر روز پنجشنبه بر رسانه‌های عربی گفت که او معتقد است که کشورش هنوز به مشاوران خارجی به شمول آموزش، تسلیحات و اشتراک معلومات احتیاج دارد، زیرا گروه دولت اسلامی در برخی از مناطق به شمول ولایت انبار، کرکوک، موصل و بغداد هنوز فعال است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.